أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. وجه نهم از وجوه جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری راه حلی است که مرحوم محقق نائینی ارائه کرده اند. البته ایشون راه حلی که ارائه داده اند در طبق اون چه که مقرر ایشون در فوائد الاصول بیان کرده، با اون چه که در اجود و تقریرات ذکر شده اختلافه. یعنی اینجور نیست که این وجه نهم که به عنوان راه حل محقق نائینی بیان میشه هیچ اختلافی درش نباشه. پس کردیم مرحوم کاظمی در فوائد الاصول این وجه رو به یه نحو تقریر کرده، مرحوم آقای خویی در اجود و تقریرات این بیان رو، این راه حل استادشون مرحوم آقای نائینی رو شکل دیگری تقریر کردن. حالا ما بر طبق اون چه که در فوائد الاصول وارد شده این بیان رو و این راه حل رو عرض میکنیم. ایشون برخلاف همه وجوه گذشته که به نحو یک پارچه در همه موارد حکم ظاهری راه حل ارائه میدادند، بین موارد حکم ظاهری تفکیک کردند و برای هر یک از اینها راه حل جداگانه ای ارائه دادند. ایشون می‌فرماید مواردی که توهم وقوع تضاد بین احکام ظاهریه و واقعیه پیش میاد بر سه نحو است. یکی حکم ظاهری که مؤدای امارات و طرق معتبره شرعیه بر خلاف واقعه. دوم مؤدای اصول عملیه تنزیلیه یا اصول محرزه بر خلاف واقعه، و یا مؤدای اصول عملیه غیر محرزه مثل اصالت البراءه و اصالت الحلیه بر خلاف واقعه. پس موارد حکم ظاهری در نظر ایشون سه دسته هستن: تارتن حکم ظاهری مؤدای امارات، مثل اینکه خبر واحدی قائم بشه بر حرمت نماز جمعه یا عدم وجوب نماز جمعه، و حکم واقعی وجوب نماز جمعه باشه. اصول محرزه از موارد دیگر حکم ظاهری محسوب میشن. منظور از اصول محرزه یعنی اصول عملیه محرزه، یعنی اصولی که احراز واقع میکنن. حواستون اینجاست؟ اصولی که احراز واقع میکنن، یعنی ضمن این که اصل محسوب میشن اما در این حال به نوعی در صدد احراز واقع هن، مثل استصحاب. ببینید استصحاب یه اصل عملی است، ولی به تعبیر ایشون از اصول محرزه محسوب میشه، یعنی اصلی است که احراز واقع میکنه. علتش هم این است که در استصحاب شک مسبوق به یقین ثابته. یعنی اصلا موضوع استصحاب شک مسبوق به یقین ثابت. لذا چون این شک همراه با یک علیکم السلام همراه با یک یقین ثابته، لذا این یقین ثابت کمک میکنه که وقتی حکم به بقاء ماکان میشود یک راه باریکه‌ای به سوی واقع باز باشه. و علت این که به استصحاب میگن از اصول محرزه است، این که میگن استصحاب از اصول محرزه است، یعنی یه اصلی است که ولو شأنش شأن امارات نیست، ولو احراز واقع نباید بکنه، اما به خاطر خصوصیتی که داره این یک به اصطلاح کوره راهی روزنه‌ای راه باریکی به سمت واقع در اون مشاهده میشه. به همین جهت میگن از اصول محرزه است، یا تعبیر دیگر اصول تنزیلیه هم در موردش به کار میره، چون در واقع مثل امارات تنزیل میکنه مؤدای اصل را منزله واقع، یا تنزیل میکنه مؤدای اصل را منزله مثلا امارات، یعنی نازل منزله امارات. مثلا اصول عملیه غیر محرزه هم مثل بقیه اصول عملیه که اینها اصلا لسانشون لسان احراز واقع نیست، اینا فقط اصلا فقط برای رفع تحیر در مقام عمل یه وظیفه ای را برای مکلف در هنگام شک جعل میکنن، مثل قاعده طهارت. قاعده طهارت با استصحاب طهارت فرقش در همینه. قاعده طهارت از اصول غیر محرزه است، استصحاب طهارت از اصول محرزه. چرا؟ چون موضوع قاعده طهارت نفس شکه دیگه، این شک همراهش یقین ثابت نیست. شما وقتی از راه وارد میشید عرض به حضور شما شک دارید در مثلا طهارت این موضعی که میخواید برش نماز بخوانید، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس بعینه، حکم به طهارت میکنه، میگه بنا رو بر این بگذار این موضع طاهر است. خب موضوع قاعده طهارت شکه، اما این شک مسبوق به یقین نیست. شما هیچ یقین سابقی در مورد این موضع ندارین. چون یقین سابق ندارین دیگه فقط و فقط اون چه که از قاعده طهارت فهمیده میشه اینی که بنا رو برای این بگذار که تعبدن اینجا طاهره، ولی هیچ طریقی به سوی واقع نیست. حتی اون راه باریکه و روزنه و کوره راهی که در استصحاب به سوی واقع به خاطر اون یقین سابق وجود داشت، اینجا در قاعده طهارت وجود نداره. به شرح ایزن در مورد اصالت البراءه، اصالت الحلیه، اینا همه از اصول غیر محرزه هستن. خب آقای نائینی حرفشون اینه، موارد حکم ظاهری که مخالف با واقع در میاد همه از یک سنخ نیستن، اینا سنخ جدان. بعضی از موارد حکم ظاهری مثل خبر واحد و خبر زراره است، بعضی موارد مثل استصحابه که اصل محرزه، بعضی موارد مثل اصالت البراءه که اصل غیر محرزه. همه اینا حکم ظاهری هن، همه اینا میتونن با حکم واقعی مخالف باشن. اما جنس اینها متفاوته. لذا راه حل هایی که برای رفع محظور تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی وجود داره در این سه مورد متفاوته. لذا ایشون برای هر مورد از این موارد ثلاثه یک راه حل ارائه میده. اما راه حل ایشون در موارد طرق و امارات اینه. خوب دقت کنید، ما الان بحثمون اصول عملیه اصلا نیست، ایشون فقط این راه رو برای امارات و طرق میگه. میگه اگر اماره ای قائم شد در خلاف واقع، اینجا اصلا ما بر طبق این اماره یک حکم تکلیفی به عنوان حکم ظاهری نداریم تا بحث از جمع این حکم ظاهری با حکم واقعی پیش بیاد. اون چی که در باب امارات وجود داره یک حکم وضعی است بلا غیر. همه مشکلی اجتماع حکم واقعی و ظاهری اینه که ما دو حکم تکلیفی داشته باشیم، یکیش اون حکم واقعی که شارع در لوح محفوظ ثبت کرده، یکی هم این حکم ظاهری که از خبر زراره به دست میاد که اینم مجعول شارع باشه. اون وقت مشکلی اجتماع این حکم ظاهری و اون حکم واقعی مطرح میشه. حالا اگر مثل باشن یا ضد باشن بالاخره محضور باقی است. اما آقای ناینی هر بشه نماسن اینجا بر طبق معدای اماره حکم ظاهری نداریم. اگه خاطرتون باشه در بحث از حقیقت حکم واقعی و ظاهری که ما هم البته قائل ما هم منکر وجود یک حکمی به نام حکم ظاهری بودیم، مرحوم آقای ناینی هم از جمله کسانی بود که این رو به اصطلاح انکار کردن. منتها آقای ناینی برای توضیح این مطلب که چطور این مسئله رفع تنافی بین حکم واقعی و ظاهری میکنه، یه مقدمه ای را که متضمن دو مطلب هست بیان میکنه. اما این دو مطلب چیه؟ خوب دقت کنید. یه مطلب اینه که ما حکم ظاهری تکلیفی در موارد طرق و امارات نداریم، بلکه اون چه که داریم یه حکم وضعی است. حالا این که این حکم وضعی چیه، ایشون سه عنوان و سه تعبیر به کار میبره: حجیت، طریقیت و وسطیت در اثبات. یعنی به نظر ایشون این حجیت است که به وسیله شارع جعل شده، این طریقیت است که به وسیله شارع جعل شده، این وسطیت در اثبات است که به وسیله شارع جعل شده. و می‌فرماید اینها از اموری هستند که می‌توانند بالاصاله متعلق جعل شارع قرار بگیرند. شارع میتونه احکام وضعیه را جعل بکنه، قائل به جعل استقلالی احکام وضعیه است بجز چهار حکم وضعی، یعنی جزئیت، شرطیت، مانعیت و سببیت. ایشون معتقده احکام وضعیه همه قابل جعلن، برخلاف مرحوم شیخ که اگه خاطرتون باشه عرض کردیم ایشون معتقد است که احکام وضعیه همه منتزع از احکام تکلیفیه هستن. میگه در هر موردی که یک حکم تکلیفی هست، در هر موردی که یک حکم وضعی هست، این حکم وضعی انتزاع شده از یک حکم تکلیفی که در اون مورد ثابته. البته ایشون بعد اشکال میکنه به شیخ و رد میکنه و حالا ما دیگه وارد اون بحث نمیشیم اینجا، چون فعلا کاری به او خیلی نداریم. پس میفرماید حجیت به وسیله شارع جعل میشه. البته نظر ایشون با نظر آقای آخوندم در مورد جعل احکام وضعیه فرق داره، یعنی ایشون هم با مرحوم شیخ اختلاف نظر داره در مورد جعل احکام وضعیه، هم با آقای آخوند. اگه خاطرتون باشه آقای آخوند احکام وضعیه رو سه قسم میکرد، در مورد بعضی قائل به امکان جعل نبود، در مورد بعضی امکان جعل رو داشت، منتها جعل غیر استقلالی، و بعضی ها رو میفرمود جعل استقلالی داره. آقای نائینی میگن نه، همه احکام وضعیه به غیر از این چهار حکم قابل جعلن و بالاصاله به وسیله شارع و به ید شارع جعل میشود. حالا شارع که میگیم غیر شارع هم همینطور فرق نمیکنه، یعنی قابل تعلق جعل هستن. حجیت و طریقیت اینجوریست. وسطیت در اثبات هم به نظر ایشون از اموری است که ید جعل و امضاء به اون تعلق میگیره. منظور از وسطیت در اثبات چیه؟ منظور اینه واسطه بودن اماره برای اثبات حکم واقعی، کاشفیت اماره از حکم واقعی. این که عرض و حضور شما این اماره واسطه بشه برای اثبات حکم واقعی، منظور از وسطیت در اثبات اینه. پس اولا به نظر محقق نائینی حجیت، طریقیت، وسطیت در اثبات اینها مجعولن بالاصاله و این جعل هم جعل امضائی است نه تأسیسی. یعنی اینجور نیست که مثل مثلا یه چیزی باشد که خود شارع، یعنی یه چیزی باشد که خود شارع تأسیس کرده باشه. امضائیه یعنی این، یعنی اینها در بین عقلا معتبره، شارع هم آمده همین طریقه معتبره عقلائیه را امضا کرده. چگونه؟ مثلا شما ببینید در نظر عقلا خبر ثقه مفید علم نیست. یعنی اگه شما به عقلا مراجعه کنی سوال کنی آقا اگر یه ثقه‌ای برای شما خبری آورد، شما از خبر ثقه اطمینان پیدا میکنی، یقین پیدا میکنی؟ میگن نه، هیچ کس از خبر یه آدم ثقه قطع و یقین و علم پیدا نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی یه چند درصدی احتمال خلاف در مورد خبر مخبر میدن، ولو ظنم پیدا کنن، ولو ظن قوی هم پیدا کنن، اما یه چند درصدی هم عقلا احتمال خلاف میدن. یعنی احتمال میدن این خبر مطابق با واقع نباشه. اما چرا با وجود این که خبر ثقه افاده علم نمی کنه، با وجود این که احتمال خلاف در خبر اون مخبر ثقه میدن، ولی باز به خبر ثقه عکس میکنن؟ چرا؟ یه آدم موثقی اگه الان به شما بیاد خبر بده در تهران امروز این اتفاق افتاد، خبر مخبر و ثقه باشه ها، شما اعتماد میکنید، ولو یه درصدی هم یعنی میپذیرید، بلوی درصدی هم احتمال خلاف بدید. چرا با وجود این احتمال خلاف به این خبر مخبر ثقه اخذ میشه، بهش ترتیب اثر داده میشه؟ برای اینکه اوغلا اون احتمال خلاف موجود در خبر ثقه را نادیده میگیرن، یعنی اون رو ملقا میدانن، اون رو کل عدم فرض میکنن. یعنی خبر این مخبر ثقه را به نوعی مطابق با واقع قلمداد می کنند. این تکمیلا نیست که واقعا اینجور باشه، چون احتمال خلاف می دن، اما به اون احتمال خلاف توجه نمی کنند. بنا را بر این می ذارن که این خبر مطابق با واقع. این اون چیزیست که در نزد اوغلا رایجه، که بالاخره مثلا من اینو به عنوان مثال گفتم که طریقه اوغلا در اخذ به خبر ثقه با وجود این که می دانند مفید علم نیست، این است که به اون خبر اطمینان می کنند و اون احتمال خلاف را نادیده می گیرند. خب شارع هم اومده همین طریقه معتبره اوغلاییه را امضا کرده. یعنی چی؟ یعنی شارع میداند خبر ثقه به عنوان یک اماره مفید ظنه، شارع میداند خبر ثقه کاشفیت تام به نسبت به واقع نداره، شارع میداند که اوغلا این نقصی را که در کشف وجود داره بهش توجه نمی کنن، اون رو نادیده می گیرن. اوغلا هم اومده همین طریقه اشاره رو امضا کرده. یعنی چی؟ یعنی میاد این کشف ناقص را تمام می کنن. تعبیر محقق نائینی تتمیم کشف. شارع با امضای حجیت، با امضای طریقیت، با امضای وسطیت در اثبات، در واقع تتمیم می کند اون کشف ناقصی را که در معدای امارات خبر ثقه یکیش. شارع میاد میگه ایها المتدینین، شما همون کاری که اوغلا میکنن بکنید، به خبر ثقه عکس کنید، اون احتمال خلافی رو که وجود داده تعبدن نادیده بگیرید. حقیقتا احتمال خلاف هست، اما شارع ما رو متعبد میکنه به این که این امری را که مفید مظنه است تعبدن جانشین قطع بکنیم، او را نازل منزله قطع بشماریم. شارع به ما میگه بنا رو بر این بذارید این کاشفیت تامه داره، مثل قطع. همطور که قطع کاشفیت تامه داشت، بگید انشالله اینم کاشفیت تامه داره. اینجا دیگه پای تعبد پیش میاد. پس تصمیم کشف به وسیله شارع در مورد امارات این فقط تعبده، یعنی این خودش قطع نیست، اما شارع با این جعل حجیت، جعل طریقیت و جعل وسطیت در اثبات لباس قطع به این قامتی که قطع نیست می پوشاند. یعنی اگر قطع بود شما چه می کردیم؟ گویا به ما میگه اگر این قطع باشه چه معامله ای با این میکنی؟ اگر چیزی مفید یقین باشه چه معامله ای میکنی؟ همون معامله را با این اماره ای که مفید ظنه و من دارم امضاش میکنم داشته باشیم. لذا نازل منزله قطع میشه، در بحث قطع هم این اشاره شده. خب پس دو مطلب اینجا گفته شد. یک، این که در معدای حکم ظاهری، در موارد طرق و امارات، اینو بگید، در موارد طرق و امارات حکم ظاهری جعل نشد، یه حکم وضعی جعل شد. این مطلب دوم، این که این حکم وضعی جعل شده که حالا یا حجیت یا طریقیت یا وسطیت در اثبات، این مجعول بالاستقلال بید الجعل، و این جعلم جعل امضایی است. و معلوم شد که جعل امضایی به چه معناست. طریقه اغلا مورد امضای شارع قرار میگیره. حالا ما میخواییم با عنایت به این دو مطلب یه نتیجه بگیریم. شما سوالتون رو بفرمایید. نه، تصویر نکردید یا اشکال دارید میکنید. ما داریم نقل میکنیم الان فعلا، ما داریم فرمایش ایشون رو فعلا نقل میکنیم که ایشون میگه تنال و ید و شارع به جعل الهجی، به جعل طریقیه، به جعل الوسطیت فی الاثبات، تنالها ید الجعل. و این جعلم جعل امضایی به این بیانی که گفتم. ما فعلا داریم اینو نقل میکنیم. اون مقداری که حالا مراد ایشون بود رو هم توضیح دادیم. اما این که میفرمایید که خب حالا آیا اصلا این قابل جعل هست یا نه، اینو باید بعد در بررسی کلام ایشون بررسی کنیم. اما اجمالا ایشون میگه جعل اصالی، جعل استقلالی به اینها متعلق میشه. حالا ایشون تصریح میکنه هر سه تا امضایی، یعنی هم اصالی و استقلالی و هم امضایی، هر سه تا رو ایشون اینجوری میگه. با عنایت به این دو مطلبی که ما عرض کردیم، با عنایت به این دو مطلب، این مثال ها محقق ناینی گفتن، ما بیان کردیم از طرف ایشون. با عنایت به این دو مطلب ایشون میگه همان طور که اینجا رو خوب دقت بگیر نتیجه بحث، همان طور که کسی یقین پیدا کند به عدم وجوب نماز جمعه، ولی فی الواقع نماز جمعه واجب باشد. اینجا گفته می شود که این شخص خطا کرده. اینجا هیچ کس نمیگه به دنبال قطع این شخص به عدم وجوب یک حکم عدم وجوب هم پدیدار می شود، یک حکم ظاهری عدم وجوب هم ثابت می شود. هیچ کسی حرفو نزده. ما فعلا در مورد قطع داریم میگیم، حالا فعلا به اماره کاری داریم. خود قطع اگر حقیقتا یک کسی به هر دلیلی یقین پیدا کرد نماز جمعه واجب نیست ولی به حسب واقع واجب بود، اینجا آیا کسی اومده مدعی بشه مطابق قطع شما یه حکم ظاهری عدم وجوب پیدا میشه؟ تا بعد اون وقت بحث میش بیاد که چطور میشه این حکم عدم وجوب شرعی که مقطوع شما قرار گرفته با اون حکم وجوب واقعی میخواد جمع بشه. هیچ کس اینجا این حرف رو نمیزنه. در موارد قطع چی میگید شما؟ میگید این قطعش براش حجت بوده، منتها در قطعش خطا کرده، چون حجت بوده به خاطر اینکه در خلاف واقع افتاده معذوره. میگید این عذر داره و استحقاق عقوبت نداره. خب دقیقا این همین حرف را در مورد امارات و طرق معتبره عقلائیه میگیم. مگه ما نگفتیم امارات و طرق مثل خبر ثقه نازل منزله قطعه؟ مگه نگفتیم جانشین قطعه؟ این همه مقدمات که گفتیم برای اینجاست که این استفاده بشه. مگه ما نگفتیم اینا جانشین قطعن؟ خب اگر اینها جانشین قطعن، اگر خلیفه قطعن، همون چیزی را که شما در مورد مستخلف میگفتید در مورد خلیفه هم بگید، همون چیزی که در مورد خود قطع میگفتید که این قطعش اگر برخلاف واقع در آمد این صرفا معذوره و این گونه نیست که مطابق قطع او یک حکم ظاهری جعل بشه. خب در مورد خبر ثقه و امارات و طرق هم همینو بگی، در مورد این خلیفه هم همین حرفو بزنید. چه فرق میکنه بین خلیفه و مستخلف؟ اینجا بگید که وقتی خبر ضرار قائم میشه که نماز جمعه واجب نیست، اگر این مؤدای خبر با واقع مطابق نبود باید ملتزم بشیم که این خطا کرده، این خبر، این اماره به خطا رفته. خب این باید براش عذر درست کنه. یعنی چه که میگیم مطابق این خبر یه حکم ظاهری خدا جعل میکنه؟ این فقط چون از یک طریقه معتبره عقلایی استفاده کرده و این مورد امضای شارعم بوده، میتونیم بگیم معذور است در مخالفت با واقع و استحقاق عقوبت نداره. یعنی چی میگیم یه حکمی مطابق این خدا جعل میکنه؟ اینجا اصلا حکمی نیست تا بخواد در مقابل واقع قد علم بکنه و بعد مسئله اجتماع دو حکم متضاد مطرح بشه. برخلی جعله، حالا جعل امضایی است، جعل تأسیسی نیست. خب باشه، چرا؟ چه فرق؟ بسیار خوب، این که شما فرمایید اون ذاتیه، این به قول معروف با حالا چی میگن، با پارتی و با پشتیبانی و بالاخره به ضرب و زور جای قطع نشسته. خب حالا این چه مشکلی درست میکنه؟ بله این حد این فرق قبوله، اما اینی که شما میفرمایید چه مشکلی در هر حضور شما این جهت ایجاد میکنه که خب حالا نتونه مثل اون معذر باشه؟ خب مگه اون معذر بود؟ خب این چرا نتونه معذر باشه؟ میدونم شما میخواید بفرمایید چون شارع پشتوانه این اماره او امضا کرده، اینجا جای این هست که ما بگیم یه حکم ظاهری پیدا میشه، ولی اونجا نه، چون شارع نیست. خب این چه اشکالیه؟ خب مگر در جایی که حالا عقل به نحو قطعی یه چیزی رو برای ما بیان بکنه، ما به اون استناد اون قاعده به اصطلاح کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، عقل قطعی، اونجا حکم شرعی پشتشه. نمیتونیم بگیم که مثلا شارع هم اونجا یه حکمی دارد ظاهرا مطابق این. و علاوه حالا اینجا چه از این برای چه ضرورتی داره؟ یعنی اگر حالا شارع، من از دو طرف میخوام عرض کنم، میخوام بگم در ناحیه حجیت قطع چه محذوری و چه مانعی وجود داره که اونجا یه حکم شرعی وجود داشته باشه. شما گویا پذیرفتید که چون اونجا پای شرع در کار نیست، پس اصلا امکان این که یک حکم شرعی اونجا باشه نیست. نه، با عنایت به ملازمه‌ای که عرض کردم، اونجا اون حکم هم میتونه ثابت باشه. اما در ناحیه اماره، خب عرض من اینه، در ناحیه اماره اگر حالا شارع به جعل امضایی طریقه ای را که بین عقلا رائجه جعل کرد و این طریقه را گفت مورد تأیید منم هست، چی گفته اینجا این به معنای اینه که یه حکم ظاهری پیدا بشه؟ لزوماً از جعل امضایی شارع نسبت به این طریقه عقلاییه حکم ظاهری پدید نمیاد. میگه منم همینو میپسندم، چیز خوبیه، از دید هیچ ملازمه ای نیست، از دید شما این به اصطلاح معذوره، خب منم اینو معذور میدونم. کجا صحت میکنه؟ نه 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 نه، داره میگه به این به خبر زراره، به خبر زراره عمل کنید، خبر زراره عمل بکنید، دایی داره ایجاد میکنه.
اگه
صدق العادل داره دایی ایجاد میکنه. چرا لغو باشه؟ در مواردی که امضا میکنه شارع، یعنی من هم در به اصطلاح امور مربوطه به من هم به همون روش عادی زندگی خودتون میتونید عمل بکنید. امضا توش حکم دست نمیاد لزوماً، نه این که منافات داشته باشه، میخوام بگم لزوماً اینجور نیست که اگر ما گفتیم جعل امضایی بود حتما حکم هم باید درش باشه.
اگه بنا به شما بنا اینجوری
بگیم که جعل امضایی باید اثبات بشه، ما رو برفرض اینم بپذیریم. ما ببینید ما میگیم لزوم و استلزامی بین اینا نیست، ما نمیگیم امکان نداره باشه. خب هر جا بخواد باشه بالاخره باید با یه بیانی اثبات بشه، دلیل برش بیاریم. ما حالا بازه تأملی بفرمایید، حالا اشکالاتی البته به این بیان هست، اشکال شما بالاخره بعضی ها به این شکل مطرح کردن، حالا ما باید در بررسی کلامشون انشاءالله این رو عرض میکنیم. دیگه میفته برای شنبه انشاءالله. الحمد لله رب العالمين.